سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع الأغلاء فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية بمرعى ومسمع من الشارع. صفحه 491 بحثش رو از بیرون عرض کردیم. موند عبارتش، عبارت شماره 2: اذا کان هناك مانع من ان یکون الشارع متحد المسلک مع الأغلاء. مانعی وجود داشت، آیا باز راهی وجود دارد که ما از مجرد عدم ثبوت رد کش و موافقت شارع بکنیم؟ می‌فرماید بله، راش اینه. فلا بد ان یثبت لدینا، این دیگه این دیگه احرازی است، جریان و سیرت العملیه حتی فی الامور شرعیه، که اینش مهم است. یعنی در امر شرعی باید این سیره وجود داشته باشد، اونم به مرعا و مسمع من الشارع، ولی با این حال شارع مقدس سکوت بکند، ردعی نکند. در این صورت فاذا لم یثبت یثبت لدینا جریان و سیرت العملیه حتی فی الامور شرعیه، لم یثبت حینئذ الردع من الشارع یکون و سکوته، این عدم رد که مساوی است با سکوت، من قبیل تقریر است لمسلکل اغلا. این میشه از مقوله همون تقریر معصوم. البته ذهن شریفتون باشه، در الموجز یه بحثی کردیم که فرق بین سیرهی که در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام است و فرق بین اون که میگن سنت، یکیش تقریر معصوم است. چیه فرق بین تقریر با سیره چیز؟ لذا ایشون هم تعبیر میکنه من قبیل تقریر لمسلک العقلا است. این رو همون تقریر اعلام نمیکنه، میگه از اون حیث میشود. خب در اونجا عرض کردیم اون تقریری که قسیم است برای قول و فعل معصوم آن است که یه خبری به ما میرسه، میگن در اون خبر اینجوری آمده، میگه در محضر معصوم علیه السلام این کار رو کردم یا فلانی این کار رو کرد، معصوم علیه السلام ردی نکرد. اینشو میذاریم تقریر. ولی سیره آن است که یه سلوک عملیه موجود است، این کشیده می شود سلوک عملی تا زمان معصوم و میگیم در مرعا مسمع معصوم. لذا این رو اگرم ادعی اعلام کردن گفتن نوع من التحریر، مثل ایشون تعبیر کرد من قبیل التحریر. یادم از آیت الله عظما آی سبحانی هم دامزلو در الموجز از کتابای درس خارجیشون آدرس دادم، ایشون هم میفرمون نوعی از تقریر است، ولی تمام التحریر و همون حقیقت تقریر نیست، تفاوتی دارن. این سلوک عملی بالفعل است، موجود است که کشیده می شود به عقب تا مرعا مسمع معصوم کشیده بشود، اون وقت اینو اسمشو میذاریم سیره و بنا. ولی تقریر دیگه لازم نیست که الان هم بهش عمل بشود یا سیره عملی نسبت بهش وجود داشته باشد. و هازا مثل الاستصحاب، فانه هازا، این که مانعی از متحد المسلک بودن وجود دارد، ولی جریان سیره عملیه در امور شرعیه در مرعا مسمع معصوم نسبت به استثاء وجود داشته، که صفحه 616 ایشون براتون مطرح میکنن. فانه لما کان مورد الاستثاء اشک فی الحالت السابقه فلا معنا لفرض اتحاد الشارع فی المسلک مع العقلا بالاخذ بالحالت السابقه. اینجا مانع وجود داره. از لا معنا لفرض شک شارفی بقای حکمهی، یا یقین به بقای حکم داره یا یقین به ارتفاع داره، دائما به یقین عمل میکنه. جهل و شک در معصوم معنا نداره. ولیکن لما کان الاستصحاب قجرت سیرت و فی حتی فی الامور شرعیه، که این نکته مهم میشه، ولم یثبت رد و شارعن الاستصحاب فانه یستکشف منه، از این عدم رد امضاء او لطریقت هم. این خدمت شما موافقت شارع، این رضایت شارع لطریقت هم. حالا یا این شماره دو، شرط دو در مورد رجوع به اهل خبره در لغت وجود دارد. اما رجوع الى اهل خبره فی اللغه فلم یعلم جریان و سیرت العقلائیه فی الاخذ به قول لغوی فی خصوص الامور شرعیه، نداریم، احراز نمیشه. حتی یستکشف من عدم ثبوت ردعهی رضاه و به هازه سیره فی الامورش شرعیه. در غیر امور شرعی هم سیره وجود داشته باشد که وجود داشته باشد، معصوم وظیفه ندارد دخولی در اونها پیدا کند. لذا به مجرد سکوتش، عدم ردش، کشف موافقت نمیشه. عرض کردم این عبارت یه جا لیزی داره، اونجایی که لیزی دارد همین قسمت اماه. ببینید، اما الرجوع الى اهل الخبره فی اللغه فلم یعلم جریان و سیرت العقلائیه فی الاخذ به قول لغوی فی خصوص الامور شرعی. این تعبیر فی خصوص الامور شرعی که ایشون نوشته گول زننده است. آدم فکر میکنه که ایشون تو این عبارت میخواد اینو بگه، میخواد بگه ببینید اونی که به درد میخوره اونیست که فی خصوص امور شرعیه ما باید خدمت شما شاید که سیره داشته باشیم، و در مورد رجوع به لغوی در خصوص امور شرعیه ما سیره نداریم، لذا به درد بخور نیست. و حالا که اون چیزی که ایشون تو شماره دو میخواست روش تکیه بکنه، میخواست بگه سیره وجود داشته باشد نسبت به چیزی حتی در امور شرعیه، حتی در امور شرعیه، تا وقت نسبت به این امور شرعیش معصوم وظیفه دخول داشته باشد، با این حال سکوت کرده باشد، ردی نکرده باشد، کشف بکنیم از این سکوت رضایت کنیم. این عبارت به ذهن میاندازد که اصلا اون سیره هایی که مد نظر هست سیره هایی است که فی خصوص امور شرعیه باشد، و چون در مورد رجوع به لغت در خصوص امور شرعی چیزی نداریم، لذا این به درد خور نیست. لذا این عبارت عبارت آنچنان خوبی نیست. ببینید من یه بار دیگه بخونم. الرجوع الى اهل الخبره في اللغه فلم يعلم جريان سيره العقلائيه في الاخذ بقول اللغوي في خصوص الامور الشرعيه. دقت کردید؟ لذا عرض کردم این عبارت جالبی نیست. ای کاش ایشون مثل عبارت 514 می نوشت. ببینید اونجا رو تو 514 سعی میکنه عبارت جالب تری بنویسه. ببینید اونجا رو ایشون میفرماد که و این کان از ثانی فاما ان یعلم جریان و سیرت العقلا فی العمل بها فی الامور الشرعیه کما فی الاستصحاب و اما الا یعلم ذلك. اونجا نحوه ورودشون با اینجا فرق کنه. خودش اونجا میفرماد من به یه اسلوب دیگه بیان کردم که اسلوب مصطفی اسلوب راحت تریست. و اما الا یعلم ذلك کما فی الرجوع الى اهل الخبره فی اثبات اللغه. ببینید جریان سیره عقلا در امور شرعیه، لذا دوباره و این کان ثانی آخر خط صفحه 504 ای لم یعلم ثبوت شرعیه فل امور ثبوت و سیره فل امور شرعیه. این کلمه خصوصی که ایشون این صفحه آورد فی خصوص الامور شرعیه یه مقدار ممکنه که لیز باشه، اگر براتون لیز نیست اشکال رو قبول نکنید، ولی به نظر من فی خصوص امور شرعیه که ایشون آورد یه مقدار فضای ذهنی ایشون رو اونجور که ایشون عنایت داره روش مانو بده کلمه خصوص یه خود پرت میکنن. اینم دو. اما سومیش چطور؟ ببین سومی ایشون چجوری شروع میکنه. میفهمد که حالا که اون دو تا شرط اول رو ما نداشتیم، اگر میخوان از راه سیره کشف موافقت معصوم بکنیم علیه السلام، چاره‌ای نداریم که دلیل خاص داشته باشیم. دلیل خاص داشته باشیم که معصوم علیه السلام امضا کرده از آن سیره را، موافق است با آن سیره. دلیل خاص این روایتی بیاد یه دلیل خاصی داشته باشیم که امضا کرده موافق است با آن سیره و در مورد رجوع به لغوی به عنوان خبره چنین دلیل خاصی وجود نداریم، لذا دلیل دوم یعنی دلیل به نام عقلا رو در حقیق قبول نمی کنیم. سه از انتفع شرطان المتقدمان فلابد دهین ازن من قیام دلیل خاص قطعی علا رضا الشارع و امضاء الشارع لسیرت العملیت عند العقلا و فی مقامنا لیس عندنا هذا دلیل. در مورد بحث ما حجیت قول لغوی چنین دلیلی نیست، بل الآیات و ناهیت و عن اتباع زن که دیروز آوردیم صفحشو، اون ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ان هم الا یخرسون، اون روای آیاتی که ایشون قبلا آورده بود، اینها کافیتون فی ثبوت رد ان هذه سیرت العملیه، همونها کفایت میکند برای چی آقا؟ برای این ثبوت. که صفحه چند بود آقا؟ اون صفحه که دیروز آورده بودیم ذهنتون میاد؟ صفحه 376 بود. 376 اونجا آیات ناهیه آمده. این سومی باز ما به عبارت نویسی مرحوم مظفری دقتی داریم. ببینید ایشون چجوری شروع کرد رفقا. نوش عقوب نحن نناقش اطلاق المقدمت المتقدمت القائل به این بلا یحصلو، این کشف، کشف موافقت شارع از چی؟ از مجرد عدم ثبوت رد الا به عهد شروط ثلاثه. و حالا اینکه این سومی دیگه ربطی به مجرد ثبوت رد نداشت، این بود که اصلا باید دلیل خاص بیاد اون سیره رو امضا بکنه. خب وقتی دلیل خاص بیاد بر امضا سیره، این یعنی من اصلا بیان دارم، تصریح دارم نسبت به سیره. اینجا دیگه نمیگیم کشف موافقت از مجرد عدم رد، لذا به این عبارت نمیسیم، ایشون باز اشکال داریم. خود ایشون ببینید شماره سیره رو چجوری شروع کرد، گفت از انتفع شرطان المتقدمان، اون دوتا شرط شرطایی بودن که اگر بودن میگفتیم از مجرد عدم رد کشف میکنیم موافقن. این سومی اگر دلیل خاص داشته باشیم که دیگه از مجرد عدم رد نیست، این میشود بیان، این میشود تصریح. لذا باز این عبارت نویسی قشنگی به نظر میاد نباشن. سالسن دلیل سوم که ایشون این دلیل رو میپسنده و این دلیل رو فهم در کتب اصولی قبل از مرحوم مظفر آنچنان توش مانوری داده نشده و اصلا ذکر نشده، حتی متأخرین از آیون مراجعی که بحث خارج کردن شما نمیبینید این دلیل عقل رو آورده باشن. این به نظر میاد، بازم باید بحث کرد، به نظر میاد از ادعای خود مرحوم مظفر باشه، از ادعای خود ایشون باشه. ولی شما این دلیل رو نه در تحصیل میبینید نه در معاصرات میبینید. دیگه فرضاً برسد مثلا به کفایه و یا مثلا رساله نظر ما موجود بوده، این دلیل عقل است به قول خودش. و ایشون میگه این دلیل رو دیگه ما میپذیریم، با این دلیلشون قاعد میشن به حجیت خود رو. ببینید ذهن شریفتون باشه، مرحوم مظفر در حسن و قوه عقلی، حالا من خلاصش میگم که مقصودشون درست، ایشان فرمود اگر عقل کشف مصلحت نوعیه بکنه، مفسده نوعیه بکنه، در اینجا اگر چشم مصلحت نوعی بکنن، مصلحت نوعی بکنن، چون نوعیست این وارد می شود در آراء محدوده، تعدیبات صلاحیه، تعدیبات صلاحیه. یعنی اینجا شارع مقدس حتما حاکم است به این حکم عقل. چرا؟ چون همین تعبیر شارع مدن اقلا بل لبیس و اقلا، اگر عقل کشف مصلحت نوعی کرد این مصلحت نوعی رو شارع مقدس هم نهاز کرد، این مصلحت نوعی رو شارع مقدس هم نهاز کرد. لذا قانون کل به ما حکمه به عقل حکمه به شرع عقلا رو ایشون اونجا تلقی نبود کرد در واقع سخو اونجاهایی که کشف مصلحت نوعی میشه و کشف مصلحت نوعی میشه. بعدش پاشو فراتر گذاشت، تو اصلا باب تناظر نیست کل ما حکمه به این عقل حکمه به شر، اصلا این عقل یعنی شر، چون شارع خودش خالق العقل است، اصلا خود این رابطه رو کرد عینیت. فرمود از تلازم بالاتر عینیت با اون چیزایی که ایشون تو اون صفحات گفت که حالا من الان فقط بعضیاشو براتون مرور میکنم، بیارید 233 234 رو ببینید، چون درس مخصوصش که اونجا ها هست. ببینید تو 233 وقتی بحث اسباب حکم عقل عملی رو بسته تو شماره دو فرمود انگکون از ادراکل امر کلیه، اونجایی که بحث مصلحت نوعیه باشه مثل مصلحت عقل، حفظ نظام و قانون نوع انسانی، یا مثلا اونجاهایی که بحث مقصده نوعیه باشد مثل زور، اینجاها عبر حکم میکنن به من یا به زن. فهازن من و زن و ازاد تطا برد علیه آرا و جمعی رو من باید نوعیه بشن، تطا برد علیه آرا و جمعی اومنا به اعتبار و مسئله و مسئله نوعیه. فرمون در این صورت ما قائل میشیم به چی آقا؟ قائل میشیم به اینکه یه سری احکام امنیه عامه داریم که بهش میگن آرای محمود و تحقیبات صلاحیه، و این هم از قسم مشهورات است در مقابل ضروریه خود رو بحث کردیم که چرا ایشون وارد این مکان شده. و من هنا یک کس اولکه جاییدن انر اهلیه زیاد رولون به مستمر خوبه اهلیه یوریدون انر مستمر خوبه مدن آرای محمودیه و قضایت مشهورت محدودت من تعدیبات سرایی و این همونیست که تطابقت علیه آرا و اغلا به ما هم اغلا و اینا هیچ حقیقتی ندارن، واقعی ندارن الا هم تطابق آرا که بازی از این بیاناتشون استفاده کنن. این بیانات رو ایشون داشت دوباره مثلا تو 236 تکرار کرد اونجا به اعتبار اندشاره من اغلا و رئیسون اغلا مثلا بیان میکرد در مقابل مثلا به ما هم عاطفیون، به ما هم بادیون، به ما هم مثلا انفعالیون رو بینده تا رسید به 244. فرمون آیا ملازمه وجود دارد بین حکم اول و شهر؟ فرمون بله. و هر کنن ملازمت هست ثابتتون هست فا اندن اب اضافه کرد به قصد شهر او قبلی ای انهو ازا تتا وقت آرامون اغلا جمیعن به ما هم اغلا علا غصد شاید به خاطر که حفظ نظام توشه برقانون توشه، یا قوم شاید به خاطر اخلال به نظام اخلال به برقانون فرنن حکم آزو یا قوم با در رایجه. این نظر همه هست خوشاره و مدرسه که از اغلا و رئیس اغلا و نظر اون همه فلابو جمیعت کم از شاره و حکمه لعنهو مرمون بر رئیس اغلا فهوه به ما و آقلون بر خالق الان کسای لابد در یک کمان ما یک کمان و گرد تو صفحه 246 پا رو فراتر گذاشت الحق این که التزام به تحسین و تقویه عقلی همان نفس و التزام به تحسین شارو تقویه شد لا انه ما شیعان که اهل و ما یک زمان آخر اصلا نفس کل ما حکمه به الارض حکمه به شر احمد تنازم بید اصلا کل ما حکمه به الارض یعنی کل ما حکمه به شر و نصلا این میگه با توجه به اون نکاتی که ایشون اونجا دارن حالا یه مصداق بسه اونجا پیدا میکنه میگه ببینیم بحث وجود جاهل به عالم این حکم عقله درش مصلحت نوعیه بود بقای نظام بر همین است، بقای نوع بر همین است، وجود جایگاه وقتی مصلحت نوعیه داشت خطا وقت علیها آرا و اغلا این میشه از آرای محدوده. وقتی از آرای محدوده باشه من اثبات کردم در این صورت کل ما حکم به عقل حکم به شرع علم هرچی عقلیه شرع هم میگه به این ملازمت عقلی بلکه بالاتر از این عینیته رسوات شد دیگه پس شارع به شما میگه رجوع جاهل به عالم را من موافقت دارم حکم بهش میکنم کل ما حکم بهش عقل حکم بهش اما با اونجا ذهن شریفتون باشه ایشون گفت این حکم عقل و من درکنم این اونا نکردن شارم به این موافقت رو کردی گفته منم رجوع جاهل به عالم رو حکم میکنم و از مسائل رجوع جاهل به عالم جاهل به لغت است به عالم به لغت عالم به لغت چیه؟ لغتی لذا اثبات شد اشاره مقدس امضا کرده موافقت کرده رجوع به لغتی رو و معنای حجیت قول لغتی چیز دیگه این نیست لذا این تنها دلیلی است که ایشون می‌فهمن تا الان
دیگه به مناقشه پیدا نکردن، لذا مرد مظفر حجیت قول رقبی رو به دلیل عقل تلقی و قبول می کنن.
این نیست این دلیل در کتاب های آن. سالسن قیل الدلیل حکم العقل لأن العقل یحکم به وجوب رجوع الجاهل الى العالم. شما در مباحثه تأمل کنید، این رجوع جاهل به عالم غیر از اون چیزیست که ایشون تو تبعین ثانیاً آورد، اونجا رجوع الى اهل خبره بود. آیا حالا مثلا اینجا جاهل الی العالم خصوصیت پیدا کرد که ایشون فهمده رجوع جاهل الی العالم، یا میتونست بگه رجوع الی خبره؟ این تعبیر با اون تعبیر تفاوتی نمی کنن. فرق بین شماره دو، دلیل دو و دلیل سه، اونجا بحث بناء عقلا بود، اینجا بحث حکم عقله. وگرنه چه بگیم جاهل الی العالم، چه بگیم خبره؟ خبره یعنی جاهل به خبره دیگه، اونم از مصادیق همینه. آیا مثلا روی این اصطلاحی که ایشون اینجا به کار برد سرمایه گذاری کنیم، یا رو بحث عقل در مقابل بناء عقلا سرمایه گذاری کنیم؟ فلابد در یحکم الشارع به ذلک ایضا، وقتی یحکم العقل لابد در این که یحکم الشارع به ذلک به وجوب رجوع جاهل الی العالم ایضا. چرا؟ از ان هذا الحکم العقلیه من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء و الشارع هم از عقلاء است، بل رئیس العقلاء است، تعابیری که ایشون دارد و به هازن، لذا این میشود حکم شارع دیگه. دقت کردیم میشود حکم شارع. از اینجا باید یه نکته ایشون اضافه میکنه، میگه ببینید برید تو مباحث بین هر جایز که جایگاه تحقیق مدید، برید تو مباحث اشتاب و تحقیق ببینید یکی از دلایلی که برای وجوب تقلید میادن میگن حکم عقل است، حکم عقل. چرا؟ چون عقل به شما میگه وجوب جاهل به عالم. شما آقای مقند جاهلی، حضرت آقای مرجع عالمه، لذا عقل حکم میکنن در وجوب تقلید. میگه اونجا با همین دلیل هم وجوب تقلید رو اثبات کرد. یکی از جاهایی که خیلی خوبه برای تحقیق راجب این بحث، همین بحث اشتباه تحقیق وجوب تحقیق آورده، چون اینا آقای بحث کردن نبسود خیلی کتابهای اصلا رساله های جداگانه جداگانه داریم. خودم ما که مثل صاحب معالم اینا اصلا آخره، مثل صاحب کفایه اینا آخره همه اصولش اشتباه تحقیق داشتن، یواش یواش در اصول برداشته شد و اول مباحث فقهی بحث شد یا رساله های جداگانه اصولی نوشتن. ایشون میگه همین متعرضه، چون از مصادیق رجوع جاهل به عالم از مقلد مرجع هزار. البته توی بحث رجوع جاهل به عالم در باب فتحا، چون ما دلیل خاصم داریم که باید اون عالم مثلا عادل باشه، شروطی رو برش داره، اونا دیگه دلیل خاص و شروط رو به ما بوده دیگه، عرب اونا رو نمیگه، عرب نسبت به اونا بیان نمیده. ولی اگر ما اونجا شروطی داشتیم بخاطر دلیل خاص بود، در مورد قول لغوی هیچ شرطی هم نداریم، لذا صرف این که لغوی عالم از خبر است که باید بکنه، ولی اینکه چون عامی باشن عادلم نباشن. و با هازل حکم العقلی اوجب نا، واجب کردیم ما رجوع العامی الى المجتهد فی التقلید. غایت الام انا اشترطنا فی المجتهد شروطا خاصتا کل ادالت و ذکورت لدلیل خاصه، اونا دیگه دلیل خاص داشت و هازل دلیل الخاص و غیر موجود فی الرجوع الى قول لغوی لأنه فی الشؤون الفنیه لم يحكم العقل الا برجوع جاهل الى العالم الموثوق به، این قید موثوق به رو دوباره میاره، من دون اعتبار عدالت او نحو عدالت که رجوع الى الاطباء والمهندسين وليس هناك دليل خاص که يشترط العدالت، هیچ دلیلی هم نداره که بخواد شرط عدالت بکنه. او نحوها فی اللغوی کما ورد فی المجتهد، کما تشبیه است در منفی، لیسه در اونجا دلیل خاص، ولی در مورد مجتهد دلیل خاص داشتیم. لذا همین مقدار که خبره است عالم است کفایت میکند به حکم عقل، حکم عقلی که حکم بهش شر، لذا میشه امضای شاره، موافقت شاره، حکم شاره، لذا حجیت بخشی میشود به قول لغوی. اقول و هذا الوجه اقرب الوجوه فی اثبات حجیت قول لغوی ولم اجد الان ما یقده به، پیدا نکردم، لذا این دلیل دلیل خوبی است. عرض کردم این دلیل سوم بعید نیست که از ابداعات خود ایشان باشد. شما ببینید در چند کتاب از کتابهای آیون قبل از ایشان میتونید حکم عقل رو با بیانی که ایشون فرمود پیدا کنید. ببینید شاید کسی به مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه اشکالات بنایی بکنه، اشکالات بنایی، شاید اشکالات مبنایی بکنه. اشکال مبنایی همون اشکالاتی است که ما تتمه بحث حسن و قبح ایشون عرض کردیم و عرض کردیم که کل ما هنیما به این اخلاق و به این شرط اصلا مورد قبول نیست و اونجا عرض کردیم اصلا مرحوم مظفر اثبات نکرد، یه ادعایی بود که کرد اثبات نکرد. این بحث شاره از مغلاس و رئیس مغلاس اصلا میگیم از ریشه غلطه، اصلا اشتباه استفاده شده در بیان مرحوم مظفر. ببین اینا اشکال مبنایی است. خب اگر که اون مبنایی که ما اونجا آخر بحث حسن و قبح می‌دادیم دو جلسه شد دست خارج از کتاب، اگر اونا رو کسی بسیار نکات دقیقی رو اونجا مطرح کرد، بعضی از افزادی که اونجا رو گوش کردن این وقتی مرحوم مظفر خیلی از اون مطالب اونجا استفاده کرد که گفت شهید صدر این بیان رو قبول نکرد، حلقات سید من اصداد بیاناتش از دست خارج شده تقریب مذاری کردیم این بیان میرش شد اشکالات مردمی تو اگر اشکالات مردمی مدن شد دیگه این کل نماهی ها به لغایی ها بیشتر اثبات نشد دیگه این همشه از مذاری این ها اشکالات مردمی. ولی اشکال بنایی شاید اشکال بسیاری از آیون به ایشان دوباره همون تکرار اشکالی میشد که بنا رو قرار داشتن که اصلا کی گفته که لغوی خبره است در اون چیزی که ممکن بهش رجوع کنیم؟ او بیان موضوع لفت می کند که ما قرار رو به او رجوع کنیم برای گرفتن موضوع لفت، خبره نیست، لذا این مطلب ببرد چون ایشون خبرویت و مفروغان هر گرفت یا مفروغان مهر گرفت، ولی یکی سوی خبرویتش مگه اینکه مرام مزدان رو بگید بعضی ها اگر بخواب رو زمشتری هم دست بذارم ممکنی یه دو بگم زمشتری دیگه از زمان عرب حجت اومده این ورتر، از زمان عرب حجت اومده این ورتر، لذا ممکنه به اون اشکال بشن. تا اینکه از یه همه کسی بگید نه صحبهاش مثلا محرزی که لغت میخوایی لاعقل داریم، حالا نگیم همه بعضی هاشون در اون چیزی که ما تو مبارش هستیم که بس اینجوری شد. اشکال بنایی دیگه این استش که یه کسی بگه رجوع جاهل به عالم این از مواردی نیست که حسنش ذاتی باشه، باید یه دور مواس و حسن و قبح رو به ذهن بیاد. دقت کردید؟ بعضی اینجور اشکال کردن فرمودن اگر رجوع جاهل به عالم حسنش ذاتی بود باید رجوع به اعلم علما اگر عادل هم نبود حسن داشت، و حالا که این حسن رو هیچ وقت عقدت نمی، این نشون میده حسنش عرضی است. اگرم عرضی بود ظاهرا خود ایشون از کسایی بود که قبول نکرد. رجوع کنید به مواس حسن، خب ببینید اینجوری بود یا اینجوری نبود، لذا به این وجه هم اشکالاتی تقدیم محضر از جهت بنا و مبنا کردیم قابلیت پیگیری دارد از چند جهت. این بس تمام. یک دلیل چهارمی رو که در رسائل در کفایت در درس‌های خارج امام آقای خویی همه مطرح کردن، ایشون دیگه روش سرمایه گذاری نکرد، دلیل انسداد است. انسداد صغیر که ما رو مجبور میکند به حجیت قول لغوی. ببینید حالا من چند تا آدرس رو اینجا نوشتم، کفایه رو که دیروز آدرس دادم خدمتون، کفایه آدرسی که دیروز دادم ببینید جلد دو صفحه نه جلد دو دیروز عبارتش خوندم. حالا همون حدیث که دیروز دادم 298 اونجا رو ببینید، فواید جلد 343، اجود جلد 365 و مصباح الاصول آقای خوی جلد 2 صفحه 149. نوعاً هم دلیل انسداد و تلقی به قبول نکردن. در فرائض هم موجود است که رفقا میتونن در فرائض هم ببینن. رسائل جلد 1 صفحه 174 175 اونجا موجوده. تمام. این بحث اولی بود که ایشون فرمود ما بحث میکنیم طرق اثبات ظواهر. نشون داده شد نتیجه این که مرحوم مظفر از رجوع به اقوال علمای لغت هم فرمود ما میتونیم وضع الفاظ رو معرفت بهش پیدا بکنیم. بحث بعدی از ظهور و تصوری و تصدیقی. این بحث چرا ایشون میکنه؟ هدف از این بحث چیه؟ ببینید ما چی میخواییم بخونیم؟ ما میخواییم بحث حجیت ظواهر بخونیم. هدف از این بحث آن است که بفرماید که ظاهر چیست. اینکه ما حجیت ظواهر میخونیم، من مراد من از ظاهر آیا هم دلالت تصوریه هم دلالت تصدیقیه؟ اونم دلالت تصدیقیه به دو نوعش اولی و ثانویه یا نه این ظاهری که ما اینجا میگیم خصوص دلالت تصوریه ثانویه است. یعنی به عبارت دیگه چون موضوع حجیت ظواهر بود تو این بیانشون خواهد موضوع حجیت رو بیان کنن. بفرمایید موضوع حجیت فقط خصوص دلالت تصدیقیه ثانویه است. اگر قبلا گفتم دلالت تصدیقیه ثانویه کرد دلالت تصدیقی ثانویه است. ببینید عمده مطالبی که ایشون میفرماید مطالبی است که قبلا ایشون فرموده. برگردید به اون بحثای ایشون از دلالت و تابعت لل اراده بیارید اونجا را ببینید عمدش اونجا گذشته. از اون موضوعمون رو می‌خواید در اساس همین نکات که اینجا تحقیق نظر کردیم. ببینید تو اون بحث ایشون فرمود قصد سمون آقایون این کارو کردن من که قبول ندارم. قصد سمون دلالت رو به تصوری و تصوری اونجاییست که انتقال پیدا کند ذهن انسان به معنای نفس به مجدد صدور اون نفس از یه لافظی اونجا میگفتیم حتی لافظ لازم شروع داشته باشه. حالا از این ساده خونه اگه بعضی از آیات میگن همه چیز شروع داره حالا از این ساده حتی از خوردن دو سنگ برهم یه لفظ ساده میشه انتقال ذهن پیدا میشه به معنی و رو انه من نلافظه لم یکسر تو. اصلا اونجا میگفتیم ما با قصد و اراده حضرت آقای لافظ هیچ کاری نداریم. شاهدش هم این است که تو اون چیزایی که اصلا قصد ازشون متمشن نمیشه اراده ازشون متمشن نمیشه در حالت تصوری معنادا هست. چند انتقال ذهن را معنی حقیقی این در استعمال لفظ معنی نداره. خود این شاهدش آقا می گفت متکلم می گفت رعی تو اصدن فل حمام با این فل حمام می فهمون مقصودش مرادش از اصد رجل شجاع. ولی این سه به منزی که اصد رو می شنوید منطبق به معنی حقیقی می شود معنی ایمان مختلف به ذهنش می آن. این در حالت تصویر لذا در حالت تصوری در اونجایی که میدانی قطعا مراد متکلم نیست باز هم معنا دارد. مجرد سماع لفظ سبب شده ذهن انسان به معنی مطلق برد. البته اونجا این عبارت نکاتی رو داشت که بیان ما این نکات رو اینجا تذکر نمیدیم. معنا حقیقی لیسه مقصودن لفظ کرده و که انتقاد ذهن من همینن لفظ ساده من از سایی ناهه قالب و
بنده خدا میخواست بگی مثل هم دیگه من از کرد میخواست بگی خصوص دلالت تصدیقی سانم یه گفت تصوری سانمیه به محض اینکه به غلط هم گفت تصوری شما زیادن تو منطقه شده تصوری در اون می‌خواست بگه جا از زیدان گفت جا امرو شما زیدان رو منتقل میشه به امرو همینطور کسی خوابیده هر لفظی میگه شما منتقل میشه ولی که قصد نکردی که اونها انتقال داده میشه دو از تصدیقیه و یه دلالت رو نفس علا انن معنا مراد به متکلم فلن و قاصد به استعمال لفظ در معنا این دلالت رو متوقف بر امور است یک دو سه چهار که خیلی وقت من بگیره که این چهارتای چهارتا حقیقت اینا رو بشکافیم خیلی وقت گرفت اون قاصدون شاهد رو اونجا برگیرن ایشون فرمود اونجا معروف این است که دلالت اولا یعنی تصوری معلولت رو به بعض عبارات علما خوندیم ریشه این بحث رو از کردیم دو ساید بعدشون فرمود نه ما قائلیم که دلالت تابع اراده است لذا دلالت در حقیقت منحصر است در دلالت تصدیقیه و دلالت تصوری اصلا دلالت نیست از باب تداعی معانی است که اونجا عبارت استاد دانشجو متعلم رضا الله تعالی گفتم خوندم از باب تداعی معانی است که یک سلو به حد و مناسبته اونجا ما واسه که بیانشون رو شرح بدیم گفت ببینید آقای سیاهی که الان ما پوشیدیم چطور وقتی سیاه میبینه ذهنش منتقل میشود به چرا ما منتقل میشود به مثلا ماه مقدم از ماه مقدم به شرقهای ماه مقدم عزاداریها پرچمهای سیاهی که میزنن تبری که میزنن نمیدونم زنجیری که میزنن علمی که میبرن بعد از اون منتقل میشه به آشنا و قاره آشنا آیا این هم همه معانیه؟ این پیرن سیاه سیاهی معانی رو در خودشون یه در تدایی معانیه این سیاه سبب به ذهن آمدن این معانی رضایشون فرمود ما این فرمایشون قبول ندیم و سر و فیزاله ان دلالت حقیقتا همونجوری که در کتاب منطق گفتیم این است که دالی کشف میکند از وجود معلوم و در دلالت تصوری این نیست کشف دال از وجود معلوم نیست لذا دلالت تصوری دلالت نیست فقط دلالت تصوری دلالت نیست این که چجوری از این تعریف دلالت ما برسیم به این که دلالت تصوری دلالت نیست خوش وقت گذاشتیم خود این بیانهای قوی داشت اجازه بدید اون بیانها رو تکرار نکنید تو این بحث ایشون دوباره میخواد بفرماید دلالت یا تصوریه است یا تصدیقیه است آقایون اینجوری گفتن تصدیقیه یا تصدیقیه اولاست یا ثانویه است اونی که در حقیقت بهش ظاهر میدیم دلالت تصدیقیه ثانویه حتی دلالت تصدیقی اولا هم به هیچ ظاهر گفته نمیشه حالا با این نکاتی که از محبی رو دارید کردیم انشاءالله تعالی فردا نکاتش در پی محضر استغفر الله و تعالی.